أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و سید الشهدا علیه السلام صلوات و تقدیم بفرمایید. اگر شما وضوعی بگیرید که صحیح باشه، به هر نیتی که باشه، باهاش کارهای دیگری که مشروط به طهارت و وضوع هست میتونید بکنید. مثلا وضوع گرفتید برای نماز ظهر، با این وضوع میتونید نماز مغرب و عشا بخونید. وضوع گرفتید برای قرآن خوندن. مستحب که انسان قرآن بخونه و مستحب در این مستحب این است که با طهارت باشه و قرآن بخونه. ولو قرآن خوندن سوره قل هو الله احد باشه. معنیش این نیست که بدون وضوع سوره قل هو الله رو نخونیم. نه، ثواب قل هو الله خوندن با وضوع بیشتر از بدون وضوع است. اگر شما برای قرآن خوندن وضوع گرفتید، باش نماز هم میتونید بخونید. انشاءالله حج عمره مشرف میشید، وضوع بگیرید برای نماز، باش طواف واجب هم میتونید بکنید، چون طواف واجب مشروط به وضوع است. باید وضودار باشه شخص تا طواف واجب رو بکنه. و همین جور چیزهای دیگه. شما برای اینکه احتیاطی بکنید، همیشه نیت کنید. این توصیه‌ای که میکنم فقط حکم توصیه رو داره، نه اینکه مسئله شرعی میخوام بگم. برای اینکه هیچ وقت اگر تقلید از هر کسی میکنید، هیچ وقت و در هیچ حالتی وضوع شما از باب نیت مشکل دار نباشه، همیشه نیت کنید که وضوع میگیرید برای با طهارت بودن. خود کون علی الطهاره، با طهارت بودن خودش مستحبه و دوامش نورانیت قلبم میاره. دوامش نورانیت قلب میاره. شما منتها این دوام باید مدتی ادامه داشته باشه. من میشناسم آدمی که وقتی وضو نداره حالت اضطراب داره، از بس با وضو بوده، حتی گهگاه از حالش متوجه میشه که یادش رفته وضو گرفته. گاهی این براش یقین حاصل میکنه از این حال که وضو نگرفته. کون علی الطهاره خودش مستحبه. همیشه وضو بگیرید برای با طهارت بودن. همیشه این کار رو بکن. اگر این چنین باشه، شما وضوتون رو چه خارج وقت چه داخل وقت بگیرید، وضوی شما صحیح واقع میشه و باهاش هر کار دیگری که شرطش وضو داشتنه میتونید انجام بدید. این توصیه رو در مورد غسل هم، غسل جنابت هم به همین ترتیب خدمت شما میکنم. در حالت جنابت بودن مطلوب نیست. خدا دوست نداره که انسان در حال جنابت باقی باشه، در حال جنابت بخوابه، در حال جنابت بخوره. اصلا در حال جنابت بودن خیلی بده. و جایی اگر مجلس روزهی، مجلس مذهبی هست، اگه جناب کسی وارد شه ملائکه نمیان اونجا. ملائکه نمیان. و این رو اونایی که چشمشون بازه میفهمن. حتی یکی از آداب احتضار اینه کسی در حال مرگ هست، در حال جان دادنه، این از که جنوب پیشش حاضر نشه. همینجور خانمهایی که در عذرهای ماهیانه هستن، اونها هم پیش این محتضر حاضر نشن. از بدترین اذیتاییست که اون محتضر میبینه حضور این شخص رو در اونجا. خدا دوست نداره که ما در حال جنابت باشیم. اگه کسی مثلا چنین حالی رو داره و یه روزه یه مثلا دوست داره بره، اگه جنابه نره اون روزه رو، چون وقتی میره هم تو کار خودش فاتحه میخونن تو کار بقیه. نکنه این کار رو. جای حضور ملائکه است. و همیشه در غسل جنابت قصد کنید، چه داخل وقت چه خارج وقت، که من میخوام از حالت جنابت خارج شم، میخوام با طهارت باشم. این نیت رو هم که بکنید خیلی خوبه و هیچ وقت از جهت نیت به مشکل نمیخورید، بلکه بالاتر از او اگر این نیت رو بکنید که کار خیلی ساده است، که همیشه در غسل هایی که میخواید بکنه نیت کنید که خدا اون چیزی که اون قسل یا قسلهایی که از من میخواد من همونو دارم امتثال میکنم، همونو دارم انجام میدم. که اگر بر شما چند قسل هم واجب باشه یا مستحب باشه، همش انجام شده باشه و ثواب همش رو ببرید. مثلا فرض کنید اگر امروز جمعه بوده و شما جنوب شدید، حواستون نبوده به قسل جمعه، اگر به این نیتی که من عرض کردم قسل کرده باشی، یعنی قسل کرده باشی به نیت همه اون قسلایی که خدا از شما الان میخواد، اگر این چنین قسل کرده باشید، هم قسل جنابتتون انجام شده، هم قسل جمعتون انجام شده، هر دو قسل انجام شده. و چون بر حساس بعضی از فتاوا مثل فتوای استاد ما وحید قسل توبه هم مستحبه، این قسل هم بر شما نسبت به شما واقع میشه. به هر صورت مسئله امشب ما این شد که با وضویی که به نیت درست هست، انسان میتواند هر کار دیگری که مشروط به وضوست بکند. توصیه کردیم که شما همیشه در وضو نیت کنید که من وضو میگیرم برای با طهارت بودن. توصیه بعدی ما در مورد غسل این بود که نیت کنید که برای خروج از جنابت من غسل میکنم. و از این بالاتر این است که به خصوص محل ابتلاء خانم ها این مسئله هست، نیت کنن تمام غسلایی که خدا از اونها میخواد الان میخوان انجام بدن. مثلا ان شاء الله مشرف بشید برای عمره و حج، غسل احرام مستحبه. در هنگامی که تو میقات میخواد غسل احرام بکنید، اگر چنین نیتی رو داشته باشید، در صورتی که در واقع هنوز جنوب باشید و مثلا غسلتون باطل بوده و شما نمیدونستین، با اون غسل احرام که نیت کردین همه غسلایی که خدا از من الان میخواد من انجام میدم، اون غسل جنابت و بقیه غسلایی که بر شما واجب یا مستحب بوده هم انجام میشه، هم به شما ثوابش داده میشه. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم می‌فرمایم. سوالی رو ما پریشب طرح کردیم، در حد سوال باقی مون، گرچه به صورت ضمنی پاسخی رو در این دو شب دادیم نسبت بهش. و اون سوال این بود که با توجه به این که الان دینداری مد نیست و یه قدری هم زحمت داره، بلکه قدری هم قدرش خیلی زیاده، زحمت زیادی داره، زحمت آبرویی هم به خصوص داره، ما اصولا چه لزومی داره که دیندار باشیم؟ پاسخ ما، قبل از اینکه وارد پاسخ بشیم، یه چیزی گفتیم که در حکم یه جور یه نوع جوابم هست. گفتیم اگر شما دینداری به معنی جدی کلمه داشته باشید، میفهمید که صرف با دین داشتنه، حتی تو دنیام صرف با دین داشتنه. نه اینکه اگه دیندار باشی کنکور قبول میشی، من اینو نمیگم. اگه دیندار باشی پولدار میشی، اگه دیندار باشی مشکلاتت حل میشه، نه. بلکه پس از مدتی که میگذره که شما تقید به انجام وظایف داشتید، وقتی بر میگردید نگاه میکنید، مثلا 10 سال گذشته، یه تو این 10 سال بناتون بر گناه نکردن و بر انجام واجبات بوده، احساس میکنید با اینکه یه جاهایی اذیت هم شدید، همچین سختی کشیدین، اما در مجموع بد نگذشت، در مجموع بد نگذشت. و خدا جلو دستتون میذاره یه آدمایی رو، کنار دستتون میذاره که اونا شرایط مشابه شما داشتن، و میبینید اونا چجوری بیچاره ها مچاله شدن تو این مشکلات زندگی، و یه دونه از اونا رو خدا از شما پیش نیورد. دین داشتن به معنی واقعی حلاوت داره، شیرینی داره. محبت خدا، محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، یه جور شیرینه، که شهد او در کام کسی بنشیند میبینه با چیزی قابل مقایسه نیست. خب این در حقیقت یه جور جواب اون سواله، ولی من هنوز به صورت جدی وارد جواب اون سوال نشدم. حالا امشب یه خود دیگه میخوام همین رو ادامه بدم. نمیدونم چه جوریه که هرچی میخوام از این پرانتزی که باز کردم بیام بیرون، دلم نمیاد تو این جمع بیام بیرون از این پرانتز. این تیکه رو بگم. چه جوری میشه آدم یه جوری دلکنده ائمه علیهم السلام بشه؟ دلش کنده بشه. خیلی محبت دو جوره. شما خیلی چیزا رو دوست دارید. درست شما. فرض کنید. شما معلمتون رو دوست دارید. رفیقتون رو دوست دارید. اما دیوونش نیستید. درسته؟ اگه برفرض حالا مدتی هم نبینید، فقط احساس می‌کنید دلتون تنگ شده و حادثه خاصی هم اتفاق نیفتاده، وقتی ببینیدم خوشحال میشید، ولی زندگی شما رو یه جوری مچاله نمیکنه، در هم نمیریزه. اما اگر شما در درجه محبت برسید به درجه دلکندگی، یعنی کنه تو دل شما جز اون محبوب چیزی نیست، اگه اینجوری بشه اون وقت رفتار شما، حالات شما، گفتار شما، نگاه شما، کلام شما، سکوت شما، قیام شما، قعود شما، فعالیت اقتصادیتون، فعالیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، همه اینا یه جور دیگه ای میشه. این شخص میشه دلکنده. چجور میشه اینجور شد؟ من از یه روایتی که در کمال الدین مرحوم ابن باب وی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست کمک میگیرم و جواب این سوال رو میدم. پس سوال ما فعلا اینه، سوال اول ما فعلا گذاشتیم کنار، چرا دیندار باشیم او بماند. فعلا این سوال اینه، چه جوری میشه واقعا دلکنده ولی عصر علیه السلام شد؟ چه جوری میشه که تمام دل ما رو اشغال کنه اون حجت بزرگ خدا؟ وقتی اینجوری بشه اون وقت چیزایی که تو کربلا هست آدم احساس میکنه اینا مال آدمایی که دلکنده حسین علیه السلام بودن اینجوری شد. درست شد؟ دلکندگی ها شوخی نداره تو کربلا. دیشب گفتم عشق اگه یه بار تو دنیا نمونه داشته باشه او تو کربلاست. عشق واقعی یا این چیزایی که عشق عاشقی یکی هست اینا شهوت جنسیه، بعد از کامیابی هم تموم میشه بی پکارش. خودتونو اسیر این چیزا نکنید، خودتونو به کم نفروشید، چه پسر چه دختر. اصلا زندگی ارزش این چیزا رو نداره. اعلموا انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها بغيرها. این بیان از سید الشهدا علیه السلام. شما ارزشتون بهشته. بهشت هم درجات داره ها. یه درجاتی هست از بهشت که در او فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یه چیزایی دیدیم، یه چیزایی شنیدیم، یه چیزایی بالاتر از او خیال میکنیم. درسته که شعرا در خیال پردازی ها قدرتشون بیشتر از بقیه است. حتی شعرا که خیلی ظریف میاندیشن، خیلی زیبا گاهی چیزایی رو ترسیم میکنن، بر ذهن اونا خطور نکرده. و داره تو بعضی روایات که تو برای بعضی از مؤمنین تو بهشت گهگاه حسین علیه السلام، خصوص روایت در مورد سید الشهداست، حسین ابن علی یه توجهی به اینا میکنه. اینا 800 هزار سال گرفتار و مشغول یه حالت عجیبی میشه. ارزش تو اینه، نه ارزش دیگه. چرس ما خودمون رو از چی به چی عوض کردیم، از کجا به کجا بود. خب چجوری میشه اینجوری شد؟ چجوری میشه اینجوری شد؟ این روایت در کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله علیه. در کجا؟ در جریان تشرف زیبای فرزند مهزیار به محضر ولی عصر علیه السلام. این سفر رفته حج به عشق زیارت امام زمان علیه السلام، لابلای جمعیت ببینه اون حضرت رو. چه همت ها داشتن ها، چه همت ها داشتن. ندید حضرت رو، مایوس شد و بهش در خواب وعده دادن که سفر 21 بیا وصال محقق میشه و آمد. فرستاد فرستاده خودش رو امام زمان علیه السلام و بیا شب فلان جا قرار گذاشتن و را بیفتیم با هم بریم و نماز شبم تو رو خوندن و نماز صبح رفتن بالای عقبه طائف و از اونجا خیمه ولی عصر علیه السلام رو ببینه و با آدابی اجازه بگیره که مشرف بشه خدمت ولی عصر علیه السلام. یک هفته حضرت او رو خصوصی پذیرایی کرد. یه لحظهش به من گناهکار میرسه یا نه؟ وکحل ناظری به نظرت منی الیه، نظره یعنی یه نگاه، یه نگاه. وکحل ناظری به نظرت منی الیه. یک هفته او رو مهمان کرد حجت خدا. حالا حضرت دیگه از اون میخوان که برگرده. این اواخر حسش بیاناتی رو دارن تو کمال الدین. بیانات حضرت میرسه به اینجا که یه وقتی پدرم امام حسن عسکری به من فرمود وعلم یا بنی ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزعن الیک مثل الطیر الى اوکارها. جواب سوال ما اینجا نزع یعنی کندن، کندن. وعلم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزعن الیک مثل الطیر الى اوکارها. بدان فرزندم اون گروهی که اهل فرمان برداری از خدا هستند و با اخلاص عمل میکنند، اینا دلشون کنده تو میشه درست مثل مرغی که از زمین با همه وجودش پر میکشه به سوی آشیانش. هیچ چیش باقی نمیمونه به زمین، همه وجود خودشو میبره به آشیان خودش. این چنین به تو پر میکشه این دلها و کنده تو میشه. بیشش این وعلم ان قلوب اهل طاعه و الاخلاص. گیر من بیچاره یا تو طاعت یا تو اخلاص یا بنابر احتیاط بعد تو جمعشه، نه طاعتی نه اخلاص. باید تو این مسیر بود. درسته سینه باید زد واسه امام زمان برای امام حسین، این خودش یه طاعته که با اخلاص هم باید همراه باشه. اما طاعت جای دیگه هم داره. خدا بگم چیکار بکنه، نفرین نکنه. اینایی که گفتن آقا این عشقهای مجازی قنطره است و پل برای عشق حقیقی، بویی از محبت خدا به مشامشون نرسیده، بویی نرسیده. روایت بخونم. سئل الصادق علیه السلام عن العشق. از امام صادق علیه السلام یکی پرسید راجع به عشق شما چی میگید؟ فرمود قلوب خلت من ذکر الله فاذاقها الله حب غیره. دلهایی است اینا که چون از یاد خدا تهی شده، خدام عقوبت کرده اون دلها رو، تنبیه کرده. نشان اعراض خدا اینه که حب دیگری رو انداخته تو این دلها، شدن عاشق. این عشقای کثیف مال قهر کردن از خداست، تنبیه خداست، نه قنتر است، نه پوله. پول اینجا یک دونه از معصومین، از انبیا و ائمه علیهم السلام نداریم تو این وادیا افتاده باشه. خودتونو کم نفروشید عزیزان من، جوانان. شما چه خوب باشید چه بد باشید مثل من هیچ فرقی نمی کنه. خوب باشید، با امام زمان مأنوس باشید، برای خودتون مفیده. اگه با امام زمان هم قهر کنید، ضرری به حال من نداره، خودتون زیانش رو میبینید. خودتون رو به غیر ولی عصر نفروشید. دلکنده ی حضرت بیاد بشید. از همین امشب بگیم یا ابا عبدالله، به حق اون دختر 3 ساله که غریبانه در شهر شام جان سپرد، به ما یه نظری بکن. ما بشیم جزء اهل طاعت و اخلاص، که تمام وجود ما بشه دل داده پسر حجت ابن حسن. میشه اینجوری بشه؟ امام حسین نظری بکنه میشه؟ یه چیزی بگم بارقه امید رو در دل شما زیاد کنم. زهیر ابن قین عثمانی بود، یعنی مخالف امیرالمومنین بود، و میگفت که باید انتقام خون عثمان گرفته بشه. بود و بود و بود، سال 60 قمری هم آمده حج، منتها خروج امام حسین از مکه سر صدا ایجاد کرد. بعد از ایام کارای حج سرعت کرد امام حسین رو تقدیم کنه، این حادثه سرانجام به کجا میرسه. اما یه آدم دریده‌ای نبود، نمیخواست تو روی امام حسین، چشم تو چشم امام حسین میفته. هر منزلی که امام حسین توقف میکرد، این میره منزل بعدی توقف میکرد، چون تو هر منزلی توقف نمیکردن، منزلا رو 2-3 تا 1 توقف میکردن، سعی میکرد با حضرت مواجه نشه. اما توی منزلی دیگه چاره ای نداشت که همونجا که امام حسین بار انداخته بود بار بیندازه. اما به اصحابش گفتش که خیمه ما بریم اون دورترا، اونجا ما استراحت کنیم. خیمه رو به پا کردن و نشستن سر سفره غذا بخورن. یه دفعه دم در خیمه یه نفر آمد، یا زهیر عجب الحسین، حسین تو رو میخواد. اونه که همراه زهر بود گفتش که ما لقمه تو دستمون بود، هممون خشکمون زد چون میخواستیم با حسین مواجه نشیم. که ان علا رؤوسنا طیر، انگار رو سر ما مرغ نشسته بود. همه بی حرکت بدون کلام همینطور بودیم. یه دفعه این سکوت رو زن زهر شکست. خدا کنه این جوانای مجلس ما همچی زنای نصیبشون بشه. خدا کنه این خانمایی که الان اینجا مشرفن تو این مجلس، اینا هم اینجوری بشن نسبت به شوهرانشون. به زهر گفت زهر خجالت نمی کشی؟ پسر دختر پیغمبر تو رو میخونه، تردید داری جوابش بدی؟ پاشو 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 برو جوابشو بده، برو ببین چی میگه. زهر پاشو رفت، نداره که چی شد، ولی داره که خیلی طول نکشید. وقتی که اومد به اونایی که همراهش بودن گفت من رفتم، خدا حافظ. به زنش هم گفت زن تو همراه من نیا، چون این راه توش اسیریه ها، من نمیخوام تو اسیر بشی بعد از من، تو برو پیش خانواده خودت. زن دست به دامنش شد، گفت کجا من برم؟ کجا؟ من تو رو حسینی کردم، کجا برم؟ اگه بخوام برم یه قولی باید به من بدی و اون اینه که اذکرنی یوم القیامت عند جد الحسین، قیامت منو پیش جد حسین یاد. این زهیر اینجوری بود، چند بار امام حسین مرخص کرد اصحاب رو، هر بار که مرخص کرد یا اولین نفر یا جز اولین نفرات بود، به امام حسین میگه وا کجا من برم، چی غیر تو را دارم؟ هزار بار اگر منو بکشن، تک تکم کنن، منو بسوزونن، خاکستر منو به باد بدن، دو مرتبه زنده بشم، من زهیر دست از تو بر نمیدارم. اینو میگن دلکندگی. حسین علیه السلام نگاهت که بکنه اینجوری میشی. من امشب میخوام قسمش بدم به دختر 3 سالش تو شهر شام که ما رو هم اینجوری بکنه. اون دختری که چه بگم، بزرگترهای مجلس شاید یادشون باشه، من یادم هست اولین باری که سوریه مشرف شدم یه حرم کوچیکی داشت، یه ویترین طوری هم داشتم، نمیش چی میگن، خیلی از زوار که میامدن با خودشون یه عروسکی یه اسب بازی چیزی میبردن، اونم اونجا بود. این منزله خیلی حالت عجیبی به آدم دست میده. خواستن یه عده از خیرین حرم رو توسعه بدن که الان دادن، خدا رحمت کنه بعضیشون رو من میشناختم، خیلی هم زحمت کشیدن، خونه های اطراف رو خریدن، دو یک خونه که الان که باید اون خونه خریده میشد تا کار تخریب و بنا شروع میشد، این خونه صاحبش مسیحی بود، به هیچ قیمتی حاضر نبود بفروشه خونه رو، هیچ قیمتی، به چند برابر قیمت گفت من نمیفروشم. اینا متوقف کردن برنامه رو تا اینکه زد و این دختر همین صاحب منزل مریض شد. اطبای سوریه علاجی نتونستن بکنن، برد لبنان، پزشکهای لبنان هم دیدن کاری از دستشون برنمیاد، متمکن بود، بلیط هواپیما گرفت و برد لندن و تو بیمارستانهای لندن هم مدتی تحت درمان بود، آخرش گفتن که این دختر تو خوب نمیشه دیگه، باید تا آخر عمر تحت نظر و تو بیمارستان باشه، ولی دیگه چیزی از عمرش باقی نیست. این دختر رو از لندن برگردون توی سوریه و تو بیمارستان، روزا میره بیمارستان پیش دخترش برمیگرده و یه روز دیگه حال دختر خیلی بد بود، یه جوری بود که دیگه منتظر بود که از بیمارستان زنگ بزنه که بچه تموم کرده، خیلی مضطرب بود این مسیحی، اومد از تم در حرم رد بشه، رو کرد از همون بیرون، گفت اگه دختر منو شفا بدی من خونم رو میدم برای حرمت. اومد خونه، مقداری خسته بود، خوابید، با صدای تلفن از خواب بیدار شد، وحشت زده که الان خبر مرگ دخترش رو دادن، و تلفن رو گرفت دخترشه، بابا بیا بیمارستان دنبال من، دختر تویی؟ آره. گفت چی شد؟ گفت من دیگه حالم خیلی بد بود، دیدم یه دختر 3-4 ساله اما لباساش پاره بود.
این دختر اومد به من گفت پاشو، گفتم نمیتونم، گفت من دور شما دارم. این دختر از کربلا تا شام هی بهانه بابا میگیره، یه جوری ساکتش میکنن، اما دیگه حالا خواب دیده، از خواب بیدار شده، میگه بابام کو؟ بابام اینجا بود. بابام کجاست؟ داره امام زین العابدین اومد. خواهرم هرچی او رو ساکت کنه نشد، امام سجاد رو هم منقلب کرد. امام سجاد شروع کرد به گریه کردن، خانومها شیون سر دادن. یزید گفت چه خبره؟ گفتن دختر امام حسین بابا رو در خواب دیده، باباشو میخواد. گفت خب باباشو براش ببرید. Thank you.